کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
صبح به عشق روشه که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکیک دل میکنه تاپ و تاپ، موز مارمالاد شکلات رو پنکیک هن تو
باشا.
به به عجب پنکیکی داره روشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. تاریخ قدیم ایران رو برای شما به خاطر درخواستای مکرر، چه در اینجا و چه در تلویزیون وقتی من برنامه اجرا میکنم، این پیامکایی که میاد مخصوصا تلویزیون میگن آقا یه مقدار از گذشته ایران برای ما صحبت کنید. توجه میکنید؟ خب ما باید برگردیم به دوران، عرض شود که گفتن زمان ماتها ما یک دولت متحده که ایالات ایران همه متحد شده بودن، تقریبا نه همه، ولی اوج عظمت ایران در زمان داریوشه. داریوش که عرض شود که پسر عموی کوروش بود، به نظر من یکی از بزرگترین فرمان روایی های دنیا رو ایجاد کرده بود. علتی که داریوش اینقدر مهمه برای این که سیستمه، یعنی سامانه حکومتی عالی درست کرده بود. یعنی در زمان داریوش شما ساتراب داشتید. ساتراب یعنی چی؟ یعنی شهربان. عرض شود که بعد شما پست داشتید. شما ایالات ایران بسیار زیاد بود، ایالات مفصل ایران داشت، ایرانیان و انیرانیان. ایران یعنی کجا؟ همون جایی که ما الان بهش میگیم ایران، که تازه کم شده، 2,600,000 کیلومتر مربع بود و زمان کوروش و زمان داریوش این وسعت رسیده بود به 5,000,000 کیلومتر مربع. در نظر بگیرید که اون موقع دنیا کشف نشده بود، یعنی آفریقای سیاه کشف نشده بود، فقط مصر و قسمت‌های جنوب مدیترانه مثل لیبی و سرزمین‌های دیگه کشف شده بود و همینطور عرض شود حضور شما آمریکا است که اصلا خبری از آمریکا نبود. آسیا قسمت‌های عمده از آسیا رو می‌گفتن سرزمین ظلمات، این به اصطلاح سیاحان عرب می‌گفتن سرزمین تاریکی، می‌گفتن در شمال یه جایی هستش که تاریک، اصلا اونجا نور نیستش. بهترین کتاب هایی که من توصیه میکنم شما بخونید ایران در زمان هخامنشیان نوشته دکتر مرتضی احتشامه و منابع رو معرفی کرده. این منابع خیلی خوبه و کتاب‌های زیادی است. منابع فارسی و عربی. شاهنامه فردوسی چندین ترجمه ازش شده به زبان آلمانی که در سالهای 1890-1895 در بلدن به چاپ رسیده. ترجمه انگلیسیش هم جورج وارنر ترجمه کرده و ادموند وارنر. هر شود ترجمه دیگری از شاهنامه به وسیله جلمول وجود داره. منظومه ویس و رامین، اثر فخرالدین اسد گرگانی، بعد مروج و ذهب مسعودی، التنبیه و الاشراف، هر شود که میرخان، ترجمه تاریخ ساسانیان از رود از رودصفای میرخان وسیله سیلوستر دوساسی، هر شود که این در پاریس در 1793 چاپ شده. تبری، تاریخ الامم و ملوک، ترجمه نولتوکه. تئودور نولتوکه یک دانشمند آلمانی بوده، بسیار به گردن ما حق داره. نوشته های پهلوی، اصل پهلوی یعنی چی؟ یعنی دوران ساسانیان. هر شود یادگار زریران، مجموعه اشعار، کتاب خوبیه. سنگ نوشته های هخامنشی، توجه میکنین؟ راویلنسون در سال 1846-1847 این سنگ نوشته ها رو خواند و توانست ترجمه کنه. هر شود که شخصی به نام بنفی به خطوط میخی هخامنشی کتابی نوشته. اشپیگل در سال 1862 و در سال 1888 عرض شود که ترجمه سنگ نوشته ها، دستور زبان فارسی قدیم و تفسیر آن رو نوشته. کشفیات جدید، افزایش تسلط خاورشناسان بر زبان فارسی دوران هخامنشی، اطلاعات نامبردگان اونایی که اسپردم کهنه کرده. الان خیلی کتابای عالی تر اومده، مثلا کینگ و تامسون، شامل خطوط اصلی میخی در سه زبان فارسی، هخامنشی، بابلی، ایلامی. اینا رو من میخونم. اون آدمی که نوشته ما ایران رو به عصر اجر برمیگردونیم، چون تاریخ نمیدونه. اگر تاریخ میدونست این همه افراد، این همه آدمای حسابی نشان دادن که ملت ایران همیشه ملت اولا بسیار سلجو، بسیار ملت مهربان، بسیار آرام و دلش نمیخواد عرض شود که خون از بینی کسی سرازیر بشه، جاری بشه، ولی وقتی بهش حمله کنن، به جان و مال و ناموس و سرزمینش بخوان تعرض کنن، بد جوری توی دهان و پوزه بیگانه و متجاوز میزنه. کتاب ویسباخ عرض شود که در سال 1911 متن آوا نوشت، متن سنگ نوشته هاست به سه زبان. ایرانشناس دیگری به نام کنت مواردی مربوط به سنگ نوشته های داریوش رو در نشریات خارجی چاپ کرده در سال 1939. همینطور کتاب های زیادی در دنیا چاپ شده. 3000 لوحه در همین 30-40 سال پیش، یعنی تقریبا 60 سال پیش، در قسمت شمالی دیوار بنایی که موسوم به دژست در تخت جمشید کشف شده که حاوی اطلاعات گران قیمتی است. قسمتی از آن لوحه از طرف جورج کامرون، عرض شود که این ترجمه شده در سال 1942، روش بحث کردند. لوحه های گنجین خانه یا خزانه مورد مطالعه کامرون قرار گرفتند. عرض شود ایرانشناس دیگری به نام دونالد ویلبر در سال 1969 بازم درباره ایران کتاب مفصلی برداشته نوشته. ارنست هرتفلد در سال 1932 از نقوش نمای شرقی آپادانا یا بارگاه خشارشاد، اینا رو که از ته دل خاک در آورده، هنوز تفسیری بران ننوشته. توجه میکنید هرتفلد و اشمید، اریک اشمید، اینا خیلی زحمت کشیدن. اومستد خیلی زحمت کشید. عرض شود که جولیوس پیتر یانگ یا جونگ که زیر دست اشمید کار میکرد، اینم اومده تقسیم بندی های عرض شود که شهرهای ایران رو نوشته. من اینا رو میخوام بگم که شما این تاریخ به این راحتی نیست که یه نفری بیاد تو تلویزیون یا مثلا تو رادیو یا در خارج از کشور یا بگه نه من اینو قبول ندارم، این آدم نبوده. از این مهملات و از این ترهات باید پرهیز کرد، چون یه دی قصد دارن، عمدن قصد دارن بعضی از سیاست های خارجی هر شود که بگن اصلا ملت ایران نبوده. که اینا رو من گفتم که شما بدونید که ملت ایران به خاطر بودن خودش، به خاطر اینکه الان هزاران سال، حدود 7000 سال ما در عرصه تاریخ هستیم و از نظر سکنه در ایران هم گفتم که آقای کالتون کون در سال 1950 اومد گفتش که ایران 75000 سال سابقه سکونت آدم ها رو داشته، انسان ها رو داشته. بعد این اسکلت هایی که از غارهای اطراف قائم شهر کنونی برده بود با آمریکا، اینا رو قشنگ آزمایش کردن و گفتن اشتباه کردیم، 100000 سال در ایران مردم داشتن زندگی می کردن. زندگی هاشون هم خیلی جالبه. گرتهارد شوایتزر خیلی آدم باسوادیه، این محقق همسن منه، فکر کنم الان هم در آلمان داره زندگی می کنه. همون کتاب خودش که نوشته در مورد ایران، ایران برخوردگاه شرق و غرب، خیلی جالب ورداشته نوشته که مردم ایران یه مردمی بودن کشاورز، همون حرفی که من برای شما زدم و گفتم که ایرانی ها کشاورز و دامپرور بودن و ایرانی ها مردمی بودن بسیار متمدن، مردمی بودن که از خونریزی و آدمکشی لذت نمی بردن. در برنامه آینده خواهم گفت که ایرانی ها چطوری زندگی می کردن، شهرها چطوری عرض شود که ایجاد شد، مردم ایران چگونه توانستن عرض شود که کشور خودشونو به صورت یک امپراتوری در بیارن، امپراتوری ایران و ان ایران که 30 کشور بود، تعدادی از اینا ایالت بود و از اینها تعدادی جزء خاک ایران نبود، جزء منظمات ایران بود، جزء متصرفات ایران بود که کتیبه های داریوش و سایر پادشاهان هخامنشی همه اینا رو عرض شود که گفته. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد،
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
عمو دوچرخم قشنگه؟
خیلی قشنگه. چه دوچرخهای خوبی هم گرفتین، از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم، اونقدر تنوش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه منتظرتونیم.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشی. جام جهانی با پاندا.
هر 4 سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر می‌کنیم به
فرانسه، کشوری که همون اندازه که در سینما، هنر، مد، معماری و فوتبال پیشروه، تاریخش با خون میلیون‌ها انسان نوشته شده. امروز به فرانسه سفر می‌کنیم. تصویر ذهنی ما از فرانسه امروز شاید خلاصه بشه تو همین استوری‌های ادایی که جوونا از کافه گردی و کتاب فروشی‌ها می‌ذارن. بوی کروسان و قهوه، قدم زدن تو خیابونای سنگ فرش شده، کتاب فروشی‌هایی که کتابای رنگی دارن و مردم ساعت‌ها مقابلشون عکس می‌گیرن اما ورقی ازش رو نمی‌خونن، به علاوه یه برج ایفل و زبونی که حرف ر توش کمیابه.
مرسی. وی
گیبرو فرانس فرام نورماندی. آنشانته.
بونسوار.
اینا عناصریه که باهاش میشه فرانسه رو از دور شناخت، اما برای شناخت یک کشور باید سفری کرد به درون تاریخ و فرهنگش. فرانسه کشوریه که انقلابش مسیر تاریخ دنیا رو عوض کرد، انقلابی که سه کلمه معروف آزادی، برابری و برادری رو تبدیل به شعار ملی کرد و بعد از 200 سال هنوز روی ساختمونای دولتی این کشور این شعار دیده میشه. سالهاست که همین شعار تو ذهن مردم فرانسه میچرخه و برای همینم است که هنوز مردمش برای هر چیزی به خیابونا میان تا اعتراض کنن. یه شوخی معروف هست که میگه اگه فرانسویه یه هفته اعتراض نکنن دولت فکر میکنه یه مشکلی پیش اومده. البته فرانسه کشوریه که همزمان هم مهد انقلاب و آزادیه، هم یکی از بزرگترین امپراتوری های استعماری تاریخ. همین کشور که شعار معروف آزادی و برابری و برادری رو به دنیا هدیه داد، سالها میلیون‌ها نفر رو در آفریقا و آسیا زیر پرچم استعمار خودش نگه داشت. الجزایر، تونس، مراکش، سنگال، ساحل آج، مالی، نیجر، چاد، کامبوج، لاوس، ویتنام، سوریه و لبنان بخشی از سرزمینایی بودند که روزگاری زیر سلطه فرانسه قرار داشتن. هنوزم خیلی از کشورهای آفریقایی زبان رسمیشون فرانسویه و ردپای فرانسه تو اقتصاد و سیاستشون دیده میشه. به تاریخ که نگاه کنی میبینی تو خود فرانسه هم اوضاع چنان خوب نبوده. انقلابی که با شعار آزادی شروع شد خیلی زود به دوران گیوتین و اعدام‌های گسترده رسید، دورانی که حتی رهبران انقلاب هم یکی یکی زیر تیغه گیوتین رفتن. نقطه اوج فرانسه در تاریخ هم به شخصیت بزرگ و البته خونریز برمیگرده، ناپلئون بناپارت، فرماندهی که ظرف چند سال تقریبا تمام اروپا رو به زانو درآورد. ارتش فرانسه از ایتالیا تا مصر، از اسپانیا تا روسیه پیش رفت و امپراتوری بزرگی ساخت. البته جاه طلبی بیش از حدش ارتشش رو در سرمای روسیه دفن کرد و امپراتوری رویایی فرانسه هم فرو رفت. این تضاد شاید مهمترین ویژگی فرانسه باشه، کشوری که هم لوور و مونالیزا رو داره، هم باستیل و گیوتین، هم برج ایفل و شانزلیزه، هم سرزمین فیلسوف‌ها و نویسنده هاست، هم زادگاه یکی از بزرگترین فاتحان نظامی تاریخ. تو فرانسه همه راه‌ها آخرش به پاریس ختم میشه، شهری که انگار احساسات توی سنگ فرش ها و چراغایی کنار خیابونش جاریه. نیمه شب در پاریس انگار یه حس عجیبی داره. شهری که خیلی ها فکر میکنن مردمش هر روز زیر برج ایفل قدم میزنن یا با نون باگت راه میرن یا عصر کنار رود سن کتاب میخونن، اما پاریس واقعی خیلی شلوغتر، خیلی گرونتر و خیلی پر جنب و جوشتر از چیزیه که تو فیلم ها میبینی. فرانسوی ها یه جمله معروف دارن که میگه کار میکنیم تا زندگی کنیم، نه اینکه زندگی کنیم تا کار کنیم.
You live to work. We work to live. Yes, it's good to make money, but what you say is success. I say is punishment.
شاید به همین دلیله که ریتم زندگی تو فرانسه از خیلی از کشورهای صنعتی دنیا آروم تره. اینجا مردم برای غذا خوردن عجله نمی کنن. عجله کردن سر میز غذا تقریبا بیادبی محسوب میشه و حتی تو شهرهای بزرگ هم خیلی ها حاضر نیستن این رسم قدیمی رو قربانی سرعت زندگی مدرن کنن. فرانسوی ها عاشق کافه نشینی هن. نه برای این که فقط قهوه بخورن، برای تماشای زندگی. توی کافه های پاریس ساعت‌ها میشینن، کتاب میخونن، روزنامه ورق میزنن یا فقط رفت و آمد مردم رو نگاه میکنن. شاید همین آرامش و نگاه های عمیق باشه که فرانسوی ها رو انسانهایی هنرمند بار آورده. خیلی ها میگن اگه ایتالیا زادگاه رنسانس باشه، فرانسه دانشگاه هنر دنیاست. همه چیز در فرانسه تم هنری داره. اگه یه روز تو پاریس قدم بزنین، شاید بیشتر از این که اسم فوتبالیستا رو ببینین، اسم هنرمندا به گوشتون بخوره.
Hemingway.
Hemingway?
You like my book?
Liked? I loved all your work.
Yes, it was a good book because it was an honest book.
اینجا جاییه که ژول ورن سفرهای خیالیش رو شروع کرد و اون رو تا اعماق دریا و دل فضا برد. اینجا جاییه که ویکتور هوگو از جنگ گفته، آندره ژید رمان‌ها و نوشته‌های ماندگارش رو خلق کرده، الکساندر دوما ستوفنگدار رو خلق کرده و ژان پل سارتر فلسفه رو با داستان در هم آمیخته. تو فرانسه رنگ‌ها و تصاویر روی بوم نقاشی و حلقه‌های فیلم یه جور متفاوت‌تری جون گرفتن و در کنار همه اونا نوای دلنشینی از موسیقی‌های محلی زمیمه شده. موسیقی هم تو فرانسه بی‌شباهت به نقاشی نیست. یه نقاشی صدادار، پر از رنگ و احساس. شاید بشه از دبوسی، راول یا موسیقی کلاسیک فرانسه حرفی نزنیم، ولی نمیتونیم از موسیقی خیابونی بگذریم. از کوچه های پاریس همیشه صدای آکاردئون میاد. آمولی پوئن نمادی از موسیقی توی فرانسه مدرنه. موسیقی برگرفته از پیانو، آکاردئون و فوران احساسات درونی انسان. گفتن نیست که سینما هم اصولاً تو فرانسه متولد شد. برادران لومیر اولین نمایش عمومی فیلم رو برگزار کردند تا به مردم بفهمونن میشه با تصاویر قصه ساخت و بعدها کارگردانای بزرگی مثل فرانسوا، تروفو و ژان لوک گودار الهام بخش موج نوی سینمای جهان شدن. اوج کار سینمای فرانسه تو جشنواره کن متولد میشه. جشنواره‌ای که خیلی ها اونو معتبرترین جشنواره فیلم جهان میدونن. کن برای ایرانی ها هم خاطره های خوبی داشته و یادآور اسامی بزرگی مثل عباس کیارستمی و اسقر فرهادیه.
الهی شکر. از جشنواره محترم کن تشکر میکنم و از ریاست محترم جشنواره کن، از آقای اسقر فرهادی خیلی تشکر میکنم که بار دیگه به من اعتماد کرد.
البته اگه فیلم فرش قرمز رو هم دیده باشید، جشنواره کن براتون حس دیگه ای داره و با یه لبخند از سینمای فرانسه یاد خواهید.
میزای فرانسه خورد تو پاسم.
اینجا فرانسه است، شهر کن. هر سال مهمترین جشنواره فیلم دنیا تو این شهر برگزار میشه.
I am Iranian actor.
Red Carpet. ژاپن.
هنر در فرانسه فقط تو فیلم، ساز و آواز، خیابون و موزه ها نیست. هنرمندای فرانسوی حتی توی زمین چمن فوتبال هم هنرنمایی میکنن. البته درسته که به خاطر گذشته استعماری فرانسه همیشه یکی دو جین ستاره از کشورهای آفریقایی با تغییر ملیت تیم ملی این کشور رو برای بازی انتخاب میکنن، اما وقتی بازیکنی با لباس آبی، شورت ورزشی سفید و جوراب قرمز توپ رو به تور میچسبونه، کی به تاریخ و محل تولد اهمیت میده؟ هیچ کس زیدان یا آندی و ماکلله و تورام و امباپه رو غیر فرانسوی نمیدونه و همه این اسامی امروز بخشی از تاریخ هنر فوتبال در فرانسه شدن. فرانسه مثل یه باشگاه بازیکن سازی از دل همه ملت هست. تو فرانسه هنوز یه نسل تموم نشده، نسل بعدی از راه میرسه. دنیایی از مربیا و بازیکنای تمام عیار و ستاره. پشت این همه ستاره یه اتفاق مهم خوابیده. آکادمی کلرفونتن، قلب فوتبال فرانسه، جایی که سالهاست بهترین استعدادهای فوتبال این کشور از بچگی وارد اون میشن و زیر نظر بهترین مربیا رشد میکنن. اسمایی مثل تیری آنری، نیکولا آنلکا، کیلیان امباپه، بلیز ماتوئیدی، ویلیام گالاس و خیلی های دیگه بخشی از مسیرشون رو از همین آکادمی شروع کردن. شاید به همین دلیله که هر نسل از فوتبال فرانسه که تموم میشه، نسل بعدی از قبل آماده ایستاده. ممکنه ستاره ها توی دوران اوجشون محبوب همه باشن، اما روز به روز بازیکنای بهتری از راه میرسن و فرانسه رو همیشه جز مدعیان نگه میدارن. با این حال اما زیدان چیزی فراتر از یه بازیکن بود. کسی که اولین قهرمانی جام جهانی و یورو رو برای فرانسه آورد و چه در زمان بازیش و چه در زمان مربیگریش با چشمای خیره و سر تراشیدش همیشه کاریزماتیک ترین شخص حاضر تو زمین بود. وقتی تو زمین بود با مهارتاش چشما رو خیره میکرد و وقتی رو نیمکت نشست با تفکراتش دهانها رو به تعجب باز کرد. شاید نشه بازیکنی رو تو دنیا پیدا کرد که تو فینال جام جهانی غیر ورزشی ترین حرکت دنیا رو انجام بده، ولی نه تنها کسی ازش متنفر نشه بلکه بیشتر عاشقش بشه.
عجب ضربه رو زد زیدان، چقدر محکم زد زیدان، باید اخراج میشد از بازی. زیدان خونسرد هست، عصبانی نمیشه، اما وقتی عصبانی میشه بد جوری عصبانی میشه.
فرانسه برای رسیدن به جام جهانی 2026 هم مثل همیشه یکی از مدعیای اصلی بود. تیمی که سالهاست حضور در جام جهانی براش تبدیل به عادت شده و باز هم به جمع 4 تا تیم برتر جام رسید. فرانسویا بجز سال 2022 و اتفاقات عجیب مرحله گروهی همیشه در قالب یک مدعی ظاهر شدن. شاید روسایی بوده که به سختی خودشونو به جام جهانی رسوندن، اما اونجا همیشه اوضاع براشون متفاوت بوده. این بار اونا با اولیسه، دوئه، دمبله و امباپه خط حمله مرگباری رو تشکیل دادن که بقیه برای رسیدن به سرعتشون باید دوپینگ می‌کردن. اونا سنگال و نروژ و عراق رو به راحتی از پیش رو برداشتن. تو مرحله حذفی بدون هیچ چون و چرایی و بدون گل خورده، سوئد، پاراگوئه و مراکش شگفتی ساز رو حذف کردن. اما جام جهانی اسما رو قهرمان نمی‌کنه. تیمی که روی کاغذ یکی از کامل‌ترین تیم‌های دنیاست، به تیمی که تو زمین چمن کامل‌ترین و بهترین تیم دنیاست، باخت.
واسه در عام دنیل مو یکته فوق‌العاده پدرو پورو، این هم گل دوم برای اسپانیا. بازی میشه 2-0 به سود این تیم. کی فکرشو می‌کرد که پدرو پورو موفق به گلزنی بشه؟ درخشش تابانی که گلزنیه اویارزابال. شروع شده بود به نورافشانی خودش ادامه میده و اسپانیا به گل دوم هم دست پیدا میکنه. اسپانیا 2-0. چه اتفاقی برای تیم دیدیه دشام افتاده؟
فرانسویا تو نیمه نهایی 2026 برای سومین بار مغلوب اسپانیا شدن تا بعد از جام ملت‌های اروپا و لیگ ملت‌های اروپا این سومین جامی باشه که فرانسه مغلوب اسپانیا میشه.
پایان مسابقه رو ایوان بارتون به صدا در میاره. اسپانیا اولین تیم صعود کننده به فینال جام جهانی 2026 هست. با بازی درخشان و کاملا برتر مقابل فرانسه اونها تونستن به پیروزی 2-0 دست پیدا بکنن و دیدیه دشام و تیمش باید برن به مسابقه رده بندی.
شاید جام جهانی 2026 اون پایانی نبود که فرانسویا آرزوشو داشتن، اما چیزی از اعتبار این تیم کم نمیشه. فرانسه سالهاست که ثابت کرده بودن بین برترین تیم‌های دنیا براش اتفاق نیست، یه عادته. عادتی که هر 4 سال با نسلی تازه از ستاره ها دوباره امتحانش میکنه. از خیابونای سنگ فرش شده پاریس تا چمن سبز ورزشگاه های جام جهانی، فرانسه همیشه قصه‌ای برای تعریف کردن داره. قصه ای کشوری که هنر رو با زندگی، تاریخ رو با تناقض و فوتبال رو با زیبایی گره زده. قصه ای که احتمالاً در جام های جهانی بعدی هم ادامه خواهد داشت.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.